رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام بر شما شنوندگان سحرخیز، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز دوشنبه 17 ژانویه سال 2011 میلادی است. ساعت در پایتخت شهر دوشنبه 6 بامداد و در ابتدا سرخطی اخباری امروز. وضعی تونس بعد فراری رئیس جمهوری آن کشور هنوز هم پرشدت باقی میماند. مشتریان شرکت مفلس شده ماوراءالنهر از احزاب سیاسی خواستند برای پس گرفتن پولهایشان مساعدت کنند. ژان کلود دووالیه دیکتاتور سابق هایتی به کشورش بازگشت. در شهری هرات افغانستان اعتراض علیه ایران ادامه یافت. تفصیل خبرها. با گذشت چند روز از برکناری رئیس جمهور زین العابدین بن علی که بعد 23 سال از تونس فرار کرد و از در این کشور همچنان پرشدت باقی میماند. دیروز نیروهای مخصوص تونس در نزد کاخ ریاست جمهور در حاشیه پایتخت شهر تونس با نیروهای امنیتی وفادار به رئیس جمهوری سابق واردی درگیری شدند. عین حال محمد قنوچی نخست وزیر تونس از طریق تلویزیون دولتی گفت به احتمال غالب امروز هیئت حکومت وحدت ملی اعلام خواهد شد که این به گفته نخست وزیر صحیفه نوی را در تاریخ تونس باز خواهد کرد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. حدود 700 نفر از مشتریان یک شرکت مفلس شده بناسازی در تاجیکستان از احزاب سیاسی خواستند در حل مشکل آنها مساعدت کند. مشتریان شرکت ماوراءالنهر میگویند برای ساختن خانه ده ها هزار دلار سرمایه گذاری کردند ولی حالا نمیدانند سرنوشت مبلغهایشان چی خواهد شد. میرعلی سبزعلیف یکی از مشتریان که از تمام این مشتریان نمایندگی میکند به رادیو آزادی گفت:
میخوایم که یاردم مورا کنند که مثال شرکت فعالیت سر کند و در شخصیت دیگر کس هم باشد. این مثال منفیت خلق یکم درجه دیده شود.
جورابیگ آخونوف رئیس شرکت ماوراءالنهر از طرف مقامات انتظامی تاجیکستان بازداشت شده است. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه می شنویم. ژان کلود دووالیه دیکتاتور سابق هایتی غیر منتظره به این کشور بازگشت. او را بعد ورود به پایتخت شهر پورتوپرینس طرفدارانش پیشواز گرفتند و او گفت آمده است تا به مردم هایتی زلزله زده کمک کند. ژان کلود دووالیه سال 1986 بعد از آشوب‌های مردمی و فشار آمریکا از مقامش برکنار شد. او و خانواده و طرفدارانش را به دزدی میلیون‌ها دلار سرکوبی مخالفین در این کشور فقیر در بحر کریب متهم می‌کردند. در آستانه سفرش به واشنگتن، هو جینتاو رئیس جمهور چین گفت کشورش و آمریکا مسائل حساس و اختلافاتی دارند که باید به طور مناسب رفع شود. در پاسخ به سوال‌های روزنامه‌های واشنگتن پست و وال استریت جورنال، هو جینتاو بدون اشاره به موضوع خاصی گفته است چین و آمریکا در مناسباتشان باید راه راست را پیش بگیرند. او در رابطه با تنش‌ها میان کره جنوبی و کره شمالی گفته است به شرافت تلاش‌های مشترک چین و طرف‌های دیگر حالا آن دو کشور به قول آرام‌تر شدند. هو جینتاو فردا 18 ژانویه وارد آمریکا خواهد شد. حدود 300 تظاهرگر دیروز نیز در شهر هرات افغانستان علیه بازداشت ماشین‌های مواد سوخت در ایران تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. آنها در برابر کنسولگری ایران در شهر هرات گرد آمده و مرگ بر ایران شعار می‌دادند. انورالحق احدی وزیر تجارت افغانستان گفته است تا کنون حدود 2000 ماشین‌های حامل سوزشواری در 100 کیلومتری شهر هرات در قلمرو ایران منتظر عبور مرز هستند و هر روز تنها به 40 ماشین اجازه عبور می‌دهند. مقامات ایرانی گفتند بازداشت ماشین‌ها بنابر مسائل تکنیکی پیش آمده است. تورسونبیک آخون کفیل حقوق انسان در قرقیزستان میگوید مخالف افتتاح حجره مخصوص نمازگذاری در پارلمان کشور است. تورسونبیک آخون به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت آن وکیلان پارلمان که هفته گذشته چنین پیشنهاد کردند سعی دارند تا از این راه پاپولیستی در میان پیروان اسلام در قرقیزستان محبوبیت پیدا کنند. او گفته است خودش هم نماز میگذارد ولی چون قرقیزستان کشور دنیوی است از این رو بر اساس قانون نباید در پارلمان عبادتگاه جای داشته شود. جنگ ارتش پاکستان با طالبان در مناطق مرزی این کشور با افغانستان داستان فیلم های بسیار سرگی تلویزیونی در پاکستان خواهد شد. سجاد ساجی معرفی سیناریو میگوید هدف از تهیه فیلم که با کمک مالی ارتش ساخته می شود نشان دادن دلیری پاکستانی های جسور است که در مناطق به مثل دره سوات با طالبان می جنگند. بعضی از قسمت های فیلم را در همین دره بنوار داشتند. در این فیلم اختلافات میان طبقه های میان حال معتدل و تندروان مذهبی در پاکستان تصویر شده است. شنونده گرامی در ادامه مجله بامدادی دویر بعد دلیری بود جسارت اجدادان تاجیکان صحبت خواهیم داشت، ولی اگر میل دریافت اخبار بیشتر را دارید پس لطفا سر بزنید به تارنمای ما به نشانی آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و ساعت هم در شهر دوشنبه 8:05 روز شد. حرارت هوا هم از 4 درجه بالای صفر بیشتر می شود که این حرارت هنوز هم برای ما و شما هوای سرد است. در جریان روز هوا در وادی های تاجیکستان تا 7 درجه گرم می شود. در کوهستان ها البته هوا سرد است، از 3 تا 8 درجه، به استثنای بلندکوه بدخشان که در اینجا حرارت باز هم سردتر است، 20 درجه زیر صفر. اما مهم دل شما و همچنین منزل خاندان شما گرم باشد. از شما دعوت میکنیم حالا به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا 20 دقیقه دیگر در مجله بامدادی با هم میشنویم. وضع پرشده در تونس که منتظر اعلام هیئت حکومتی وحدت ملی است. تقاضای مشتریان روح افتاده شرکت مفلس شده ماوراءالنهر از احزاب سیاسی تاجیکستان. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند نهادهای دولتی محتاج کادرهای بلند اختصاص شدند. آرزوی احمدی ابراهیم خبرنگار و داستان نویس تاجیک که میگوید میخواهد در یک پارچه زمین خراسان بزرگ را بسازد. اونگونه که در خبرها شنیدیم، به دنبال فراری زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس، وضع در این کشور همچنان پرشدت باقی میماند. نیروهای مخصوص تونس دیروز با بعضی از محافظان وفادار با رئیس جمهوری فراری وارد درگیری شدند. در این حال محمد قنوچی نخست وزیر تونس گفت هیئت حکومتی وحدت ملی امروز معرفی خواهد شد که این یک صفحه نوی را در تاریخ تونس باز خواهد کرد. بعد از 23 سال حاکمیت در تونس، بن علی زیر فشار مردم ناراضی و خشمگین از کشورش فرار کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور.
در پایتخت تونس روز یک شنبه هم به نظامی ها ادامه کردند. هرچند نظامیان خیابان ها را تحت نظارت قرار دادند، شاهدان درباره حادثه های نوی غارت و یغما خبر می دیند. یک روز از این پیش بر اثر به نظامی ها و آشوب و آتش سوزی ها در تونس ده ها نفر به هلاکت رسیدند. از جمله یک تلاش فرار از محبس شهر مونستیر منجر به هلاکت دست کم 42 نفر شد. نمایش اعتراضی در تونس تقریبا یک ماه پیش علیه فقر و بیکاری مردم و فساد در مقامات دولتی شروع شده بود. بر اثر سرکوب زدن این نمایش ها ده ها نفر کشته شدند. زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس که از سال 1987 به این سو کشور را اداره می نمود، بر اثر این نمایش های اعتراضی از کشور فرار کرد و این حال با اهل خانواده‌اش در عربستان سعودی به سر می برد. کارشناسان می گویند که حوادث بعد دیگر کشورهای عربی هم به تاثیر نخواهند ماند. احمد السعدون یک حقوق شناس مخالف حکومت از کویت گفت که آشوب تونس برای همه مردم منطقه سبق می شود. در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس اظهار نمود که تظاهرات مردم تونس باعث نجات این کشور از رهبر مستبد و یکی از همپیمانهای صدام حسین شده است. و طوری به نظر می رسد پیشگویی های کارشناسان به پایه و بنیاد هم نیستند. در یک نمایش اعتراضی در کنار سفارت تونس در شهر قاهره، گردی هم آمدگان تونس و مصر را با هم قیاس کردند و گفتند که در مصر نیز فساد مقامات حکومتی، فقر و بیکاری مردم و محدودسازی حقوق های شهروندان از سوی رهبر مستبد به چشم می رسد. به گفته تظاهرگران، حوادث تونس برای سرنگون کردن نظام مستبد در مصر امیدوارشان می سازد. رئیس جمهور مبارک 13 ساله باز رهبری مصر را بر عهده دارد. در همین حال معمر قذافی رئیس جمهوری لیبیا از حوادث تونس انتقاد کرد و گفت که اکنون تونس در حال حراس به سر میبرد و مردم به گفته او چون در زمان بلشویک ها و انقلاب امریکا هر لحظه میتوانند هدف حمله قرار بگیرند. بنظامی ها در تونس خارجیان را برای ترک این کشور وادار کرده است. اخیراً ایالات متحده به شهروندانش دستور داد که از سفر به تونس خودداری نمایند. تونس با فراغتگاه های نسبتاً ارزانش در ساحل های بحر میانه زمین مشهور است.
سید قاسمی قیامپور دایر به اوضاع در تونس گزارش میداد که رئیس جمهور این کشور چند روز پیش بنابر آشوب های مردمی از کشورش گریخت.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
100 نفر از مشتریان یک شرکت ورشکسته بناسازی در تاجیکستان تا کنون سعی دارند ده ها هزار دلار سرمایه با امید گذاشته خود به این شرکت را به دست دارند و یا خانه هایی را که در عوض این سرمایه شرکت به آنها وعده کرده بود. شرکت ماوراءالنهر از شرکت بزرگترین بناسازی در تاجیکستان آخری تابستان سال گذشته به مشکلات مالی دچار شد و نتوانست ساختمان بناهایی را که وعده کرده بود به پایان رساند و مایه نارضایتی و اعتراض مشتریانش شد. مقامات تاجیکستان به قضیه وارد شدند و رئیس شرکت را بازداشت کردند و از همان تابستان تا کنون تقریبا 700 مشتری شب‌های بی‌خوابی می‌کشند و در اندیشه آنند که چگونه ده ها هزار دلار خود را پس بگیرند و یا اون خانه ای را که برایشان وعده کردند. کیومرسی عطا خبرنگاری رادیو آزادی میگوید حالا این مردم از نوعی به احزاب سیاسی هم رو آوردند.
کمیته مشتریان شرکت ماوراءالنهر که رهبر این شرکت ساختمانی را مقامات بازداشت کردند با ارسال یک نامه از رهبران 8 حزب سیاسی تاجیکستان خواستند که به قضیه آنها دخل کرده و برای اثرگیری فعالیت این شرکت ساختمانی کمک بکنند. اعضای این کمیته که از 14 نفر عبارت بوده از 683 تن نمایندگی میکنند در نامه خود به رهبران احزاب نوشتند که با سببهای نامعلوم مهر کارخانه را بر نمیگردانند تا شرکت به فعالیت خود آغاز کند. به نوشته آنها هرچند جورابیگ اخونوف رهبر شرکت ماوراءالنهر به برادرش برای ادامه فعالیت این شرکت وکالتنامه داده است، ولی مقامات دادستانی پیشنهاد کردند که این شرکت تحت نظر دادستانی و یا هر شرکت ساختمانی که آنها توصیه میدهند فعالیت نماید. مهرعلی سبزعلیوف عضو کمیته مشتریان شرکت ماوراءالنهر به آزادی گفت مراجعه آنها برای حفظ حقوق مشتریان این شرکت به نیازهای دولتی بی‌نتیجه بوده، اکنون از احزاب سیاسی که در انتخابات ها به جانبداری آنها رای دادند کمک خواستند. آقای سبزعلیوف میگوید با دخالت احزاب باید شرکت ماوراءالنهر به فعالیت خود شروع کند تا مشتریان باور حاصل کنند که مبلغشان نمی‌سوزد و آنها صاحب منزل خواهند شد.
یاردم مورا کنند که یاردم این مثال شرکت فعالیت سر کند و در شخصیت دیگر کسان باشد، این مثال منفیت خلق یکم درجه دیده شود. اما مقصد کدی؟
کمیته مشتریان شرکت ماوراءالنهر در پی بازداشت رهبر شرکت ساختمانی ماوراءالنهر جورابیگ اخونوف در آغاز ماه نوامبر سال گذشته تأسیس یافت تا از بی‌سر و سامانی میان مشتریان جلوگیری کند. احزاب سیاسی تاجیکستان هم میگویند تا قدر توان خود به مشکل این افراد که با امید آخری مبلغشان را برای صاحب منزل شدن به این شرکت دادند رسیدگی خواهند کرد. مسعود صابیروف رهبر حزب دموکرات تاجیکستان میگوید با وجود آنکه تا حال مراجعه مشتریان ماوراءالنهر را دریافت نکرده است، ولی تلاش خواهد کرد تا حقوق این گروه ساکنان حمایت بشود. اما کمک خواهی کمیته مشتریان شرکت ماوراءالنهر در حال است که یک ماه به این سو تفتیش این کارخانه از سوی ماموران دادستانی ادامه دارد. شیرخان سلیمزاده دادستانی کل تاجیکستان هم گفته است بازداشت جورابیگ اخونوف رهبر شرکت ماوراءالنهر در پی قرضداری آن از بانک ها و نامه شکایتی گروه بزرگ مشتریان ماوراءالنهر درباره فریب و تقلب او صورت گرفته است.
ما الکی حساب کردیم زیاد از 500 نفر الکی مراجعات هست که آنها با آنها باید که کوارتیرا داده شود، لیکن همین بینوای که نیم ساختن همین هم نمیرسه و از این رو فریب کردن یعنی قلابی مفته سنجش های پیشکی در کردار او جای دارد، بنابراین پرونده جنایتی آغاز کرده شده است.
در همین حال جورابیگ اخونوف رهبر شرکت ماوراءالنهر که حالا در بازداشتگاه موقتی به سر میبرد در یک نامه خود به عنوان رسانه ها دست داشتنش در فریب و تقلب را رد کرده است. وی در این نامه خود نوشته است اولش اینکه اخونوف بازداشت نشده است، اخونوف را فریاد کرده محکم نمودند، او مقصد گریختن نداشت، از یگان کسی نمی ترسم و متهم نیستم. شرکت ماوراءالنهر بزرگترین شرکت ساختمانی تاجیکستان به شمار می رود. این شرکت به گفته مقامات دادستانی حالا از بانک ها 13 میلیون و از مشتریان خود بیشتر از 2.5 میلیون سومانی قرضدار است. اما چیزی که مشتریان این شرکت را نگران کرده است سرنوشت پول آنهاست که مبادا روزی سیاهی مشتریان مهره بیزنس جمشید سیاهیف را به سر آنها نآورد. کیومرسیاتو رادیوی آزادی دوشنبه.
مراجعت مشتریان شرکت مفلس شده ماوراءالنهر به احزاب سیاسی تاجیکستان با امید آنکه شاید این احزاب به آنها در حال مشکلشان و پس گرفتن سرمایه هایشان کمک کنند. شنونده عزیز، شاید شما یک نفر از این مشتریان را میشناسید و میخواهید دایر به وضعی روانی و تلاشهایش برای پس گرفتن پول و یا منزل بگوید و ببینید تا دیگران چی میگویند و چی مصلحت میدهند. پس سری بزنید به تارنامه رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه آرگ و آزادی نقطه تیجی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. در تاجیکستان البته خودی شما هم دایر به کم تجربگی و یا کم سوادی بعضی از کارمندان مقامات دولتی بسیار شنیدید و یا به بعضی از آنها هم کارتان افتاده است، اما کم شده است که مقامات بلندپایه رسمی در تاجیکستان بگویند که بعضی از این افراد در مقامات دولتی شایسته منصب خود نیستند. بله، چنین اعتراف کردند و در این باره گزارش داریم از ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه.
بنا به اطلاع اداره خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان، از 18000 نفر کارمند دولتی که حدود 11000 آن در اداره های مرکزی جمهوری کار میکنند، حدود 500 نفر کارناشایان بوده و طلبات مقام خود جوابگو نیستند. این 18000 نفر بدون متخصصان وزارت داخلی، وزارت دفاع و کارمندان امنیتی است. گریز قاسموف، معاون رئیس اداره خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان، در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
کادرهای ذخیره با منصب های دولتی ما را قانونمند کننده نمی تواند، چرا که بعضن در ذخیره کادر همون نفرای وارد می شوند که طلبات تخصصی موافقت نمی کند. مثلا حتمی است طبق همین نظامنامه که بعد کادر ذخیره شونده تحصیلات عالی داشته باشد. وقتی تل کار می برویم همون بعضی نفران تحصیلات عالی ندارند.
به این دلیل جناب قاسموف در یک نشست مطبوعاتی گفت که بیش از 118 نفر کادرهای راه یافته با مقامات دولتی از مقامشان برکنار شدند، 316 نفر دیگر برای تکمیل اختصاص به تحصیل فرا گرفته شدند و 163 نفر به کارهای دیگری پایین تر از مقامی داشتهشان تعیین شدند. گریز قاسموف در مورد انتخاب کادرها گفت:
دو ترتیب گذراندن آزمون است، هم آزمون شده و هم آزمون داخلی. آزمون داخلی برای کارمندان همون مقام دولتی گذرانده می شود. آزمون شده باشد برای تمام داوطلبانی که از دیگر ساحه ها از در مجموع دو ترتیب گذراندن آزمون است. ترتیب اول حجت ها اول از نظر گذرانده می شوند از جانب کمیسیون آزمونی، یک سنجش حجت ها در مجموع گذرانده می شود و مرحله دوم آزمون این به واسطه صحبت با خود داوطلبان که در وقت معین دعوت کرده می شود و با آنها صورت می گیرد، یک صحبت طرفین.
ولی به گفته کارشناسان واقعیت سیاسی کادری در جمهوری مجرای دیگر دارد و بخش قابل ملاحظه آن کادرهایی که امروز در اداره های دولتی کار میکنند حرفه‌ای نیستند و دانش و ملکه آنها به طلبات زمان جوابگو نیست. برای مثال دولت تصمیم دارد کارخانه واحد دولتی پنجره واحد را راه اندازی کند و به این منظور یک گروه کاری به وزارت رشد اقتصاد و سودا رفته در میان کارمندان این وزارت آزمون گذراند. نازیگل خوشوقت و کارشناس بخش ماموری که عضو این گروه است در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
Подготовка как бы кадров это главное. Вот сегодня в Министерстве экономики мы проводим тренинг.
Солин аски дарин система ки кор мекунад. Мо дар вазорати рушд иқтисод ва савдо тренинг ё нишасти омӯзиши барои интихоби кадрҳо баргузор кардем. Аксарияти кормандон ин вазорат бо компютер ошноӣ надоранд ва бо компютер кор кардан наметавонанд.
Специалисты, которые работают в этих ведомствах, они у них нет элементарных навыков работы на компьютере.
با اعتقاد مظفر آلیموف، رئیس مرکز پژوهش شرق، آزمون ها برای اشغال منصب در وزارت و اداره ها خالصانه و واقعی برگزار نمی شود و نقص سیاست کادری در آن است که در این مسئله به تأثیر رسوم شرقی، عامل خیش و تباری و محلی ظهورات بیشتر پیدا کرده است. جناب آلیموف افزود:
وابسته به هر یک ساختاری که هستن بیشتر به هم عامل خیش و تباری هم عامل صادق بود بودن هم از منطقه اینها توجه بیشتر است. حتی در بعضی وزارتخانه‌ها می‌بینید که بیشتر از یک منطقه معین هستند.
با اعتقاد شادی شبدولوف عضو مجلس عالی جمهوری، در صورتی که سیاست کادری ما کم بودی دارد، همه ساله ایواز کردن بعضی از کادرهای رهبری کننده بخش اقتصاد و اجتماع و راهبران نواحی سود برای پیشرفت جامعه نمی آورد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتراف مقامات رسمی تاجیکستان در مورد کم تجربگی و کم سوادی تعدادی از کارمندان نهادهای دولتی، ضمناً اگر شما نیز با چنین کارمندی روبرو شدید، کارتان را اجرا نکرد و یا به درازا کشید کارتان نیم کار ماند و میخواهید در این مورد در دیدیل کنید، پس به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj سری بزنید، سرگذشت خود را بگویید. azadi.org منبری آزاد برای ابراز اندیشه هر یک شماست.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله بامدادی رادیو آزادی را می شنوید. احمد ابراهیم، خبرنگار و داستان‌نویس تاجیک، اخیراً کتابی نوی را تحت عنوان جهش آخرین ببر نشر کرد که داستان قهرمانی پهلوانان ساخت‌های باستان است که به لشکر عظیم اسکندر مقدونی در قلمرو حاضر تاجیکستان مقاومت کردند. احمد ابراهیم می گوید حیف است اگر مردم و جوانان امروز مردانگی و جسارت اجدادان خود را که برای سرزمین خیش جان فدایی کردند ندانند. در رابطه با کتاب نو و برنامه های آینده احمد ابراهیم، همکارم خورشیدی همدم با او صحبت انجام داد که با هم میشنویم.
تا این دوره مردم عقیده داشتند که این ملت ملتی شمشیرزن نبود، سرپست بود، مظلوم بود، هر کسی که میخواست او را آزار میداد. اما نه چنین است. مقاومت شدیدترین در قبال 11 لگیون الکساندر من همین نیروهای سغدی یا اجدادان فارس و تاجیک نشان دادند و شمشیری که تمام بسر الکساندر میزند، این ضربه اولین و گمان دارم آخرین بسر الکساندر بود و ایری تخاریه که برانی پای الکساندر میزند در همین جا در نزدیکی کیرسخات و روزی پای امروزا با وقوع پیوسته است.
و این نخستین به قول مجموعه شما یعنی کتاب شما هست، چون شما رو بیشتر همچون جورنالیست و یک جورنالیست بسیار خوش سلیقه و حرفه‌ای میشناسند.
بله، سراول وقتی که من یک هفته پیش از معرفی کتاب با مشارکت علما و ادبای شهر و نماینده حکومت شهر، یک هفته قبل از این وقتی که معاون رئیس شهر کلوب زلیخا کاملوا از من پرسیدن که این کتاب چندین شما است، گفتم اولین و آخرین، چون که من گمان دارم به هدف باید که بعدی تالیف من همین حکایات جیش آخرین ببر میرسم. اما در وقت معرفی نالیمون مشهوری من این منطقه زفری میرزایان، حاج میرزای برانف و آدم موین رئیس شهر خانم زلیخا کاملوا که بسیار بافرنگ هستند، اینها چنانه که میگن مرا قسم دادن که این آخرین باید نباشد و تصمیم دارم باز چیزی در باره قهرمان تخاری من این قبیله تخاری سغدی ها کتن بنویسم و اگر امکان دست دهد در باره کروش هم چیزی در آینده نصیب باشد می نویسم. و مهم از همه، من می خواهم در تخمینا 20 سطح زمین یا 0.2 گکتر زمین می خواهم که ماکت خراسان بزرگ رو بسازم. از اون جایی که الکساندر در گوگامل با قشون دارا برخورده بود از اونجا آغاز کنم و تا آخرین نقطه منامین سرزمین که تا به شمال هندوستان طول میکشد.
و اینقدر به قول توجه و شوق بی‌اندازه شما به تاریخ و ویژه به قهرمانهای به قولم تاریخی، بیشتر به قهرمانهای ملی خلق تاجیک، از کجاست؟
از اونجا که چون من در کتاب‌های تاریخ در مکتب‌های میانه دیدم که بجز سفسطه چیز دیگر نگاشته در اونها نشده است. در باره اسماعیل سامانی چنان سخن می‌رود که گویا اسماعیل سامانی در مکتب میانه 11 ساله تحصیلات همگانی تحصیل کرده باشد. من همون بازوان درازی کیومرس یا دیگر و دیگر قهرمانان ملت و من همین کتب های 3 متره یا 4 متره یا 10 15 گز داشتن قدی اجدادان ما این همه سفسطه را برای کودکان در کتاب های ادبیات تاریخ و خانش درج کردن که این ملت را گمان دارم نسل نورس را به نیستی میبرند.
بله، یعنی مقصد شما بیشتر به خواننده امروز تاجیک، به جوانان امروز تاجیک به قول آشنا کردن اون تاریخ واقعی حقیقی ملت تاجیک است. بله؟
بله بله، شما درست فهمیدید. من برای تعلیف من همین حکایه سگانه یا پاوست حدود 30 سرچشمه تاریخی را ورق زدم. بسیار از اینها موافق نیستند که این ملت را وصف کنند، اما حقیقت را نگاشتند. در اونجا می نویسند از خونخواری الکساندر اونا حرف زدند در اثرهای خود، و امروز دایره های هستند که الکساندر منمون مکیدونی را با اسکندر مقدونی در قرآن در بارش نوشته برابر میکنند. این اینطور نیست. این اون اسکندری که خداوند در قرآن در بارش حرف زده است، انقریب پیامبر است، او پاک است و اون نمونه عالی راهبری است در سرتاسر جهان. اما این الکساندر بجز شهرت، بجز خودخواهی، بجز تنپرستی چیز دیگر ندارد. درست است که این قهرمان هم ملت خود بود، درست است که این زور بازوان زیاد داشت، درست است که مهارت جنگی و لشکرکشی به همتا داشت، اما از مثلا باطنان این اونقدر پاک نبود.
احمد ابراهیم خبرنگار و داستان نویسی تاجیک با همکارم خورشیدی همدم صحبت میکرد و با این صحبت بخش سوم و نهایی مجله بامدادی در روز دوشنبه 17 انور به پایان رسید. تا این لحظه من طاهری سفر در خدمت شما بودم و بسیار سپاسگزارم که شما هم با ما بودید. بعد از پخش یک ترانه، برنامه صدای هموطن است. بعد از صدای هموطن، سیمای هفته با رادیو آزادی بمانید. The best of the best. Mozambique.
مارو کربایی شد چادری نازنی، مجنون شد بسارا مادری نازنی. مارو کربایی شد چادری نازنی، مجنون شد بسارا مادری نازنی. گل بسرت نازنی، گل پیکرت نازنی، افسانه ای شهری ما جادوگرت نازنی. ها بله ها بله، بازیگرت نازنی، نازنی نازنی، تاجی سرت نازنی. به بالا از همه بالا تری، هم به رخسار از همه زیبا تری. گر به خاموشی سخن ها می سرایی، آی بنازم از همه زیبا تری. گر به خاموشی سخن ها می سرایی، آی بنازم از همه زیبا تری. گرد نازنی مارا کبایه ایش شادری نازنی، مجنون شد بسرا مادری نازنین. گل بسرت نازنین، گل پیکرت نازنین، افسانه ای شهری ما جادوگرت نازنین. ها بله ها بله، بازیگرت نازنین، نازنین نازنین، تاجی سرت نازنین.
نازنین ما را تربیه ایش شادری نازنین مجنون شد بستر را مادری نازنین گل بسترم نازنین خود پیکرم نازنین افسانه ای شهری من جادوگرم نازنین هم بله هم بله بازیگرم نازنین بعد از این بعد از این تاجی سرم نازنین هم بله هم بله بازیگرم نازنین بعد از این بعد از